أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله على أعدائهم أجمعين. والقوام وزده المكاثرة. یکی از صفات عقل این است که والقوام، به اندازه متعادل انسان در زندگی فعالیت دنیایی و اقتصادی بکنه، و ضد آن کثرت اندوزی است. والحکمه و ضد الهوا. خب این واژه ها رو باید در جای خودش بیشتر دقت کرد که به چه جهتی این عناوین به عنوان صفت عقل آمده است و عناوین مقابلش صفت جهل در وجود انسان معرفی شده. حکمت در برابرش هوا و یا نرسیدن به واقعیات یا عدم تبعیت از واقعیات است. و الوقار و ضده الخفه، که انسان به صورت سنگین زندگی بکنه، حرکت بکنه، به هر امری دست نزنه از اموری که خلاف شخصیت انسانی یا الهیشه. و سعاده و ضده الشقاوه و توبه و ضده الاصرار، که حالا هر یک از اینها رو باید با توضیحاتش روشن بشه که چرا اینها از صفات عقل و شکوفایی واقعیت انسان معرفی شده. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بیان فرع دیگری از فروعات وقف است که به نوعی در رابطه با شرایط موقوف علیه بحث می شود. از شرایط عین موقوفه در مسئله گذشته، مسئله 31، ویژگی هایی رو برای عین موقوفه بیان فرمودن. کس کردیم ویژگی اصلیش این است که اون چیزی که وقف می شود باید به گونه ای باشه که با بقاش قابلیت برای استفاده رو داشته باشه. این ملاک اصلیه. بقا هم بقاء متعارف مقصوده. هر چیزی بقای متعارف خودش رو داره. اگر نزد عقلا بر حال امری بقای متعارف داشته باشه و از طرفی هم در شرع مقدس منعی از استفاده از آن نشده باشد، این خلاصه وقفش جایز است. کلا در مصادیق آن دیگه بحثه. کلا بعضی از مصادیقش رو در مسائل بعد مطرح میشه که آیا میشود از دراهم و دنانیر هم استفاده کرد و اونها رو وقف کرد. اگر اونها رو بخوایم وقف بکنیم به چه صورت وقف بکنیم، این حالا بعدن مطرح میشه. اما اینجا عمدتاً این مطرح شده که اگر دراهم و دنانی رو هم به نوعی این بدانیم خب می شود. وقت عینیت اشیا هم باز مختلفه، این رو هم باید روش دقت کرد که در مسائل وقتی خلاصه روش تکیه میشه در برابر دینه که یک امر مشخصی باشه. حالا این اجمال و حال بحث در مسئله 31 که حضرت امام رضوان الله حدود 6 مورد رو بیان کردن که بعضی هاش هر حال نوعاً صحیحی نیست. حالا در ادامه به بعضی از این موارد تو مسائل بعدی هم اشاره میکنیم که ممکنه به هر حال خدشه داشته باشه. حالا مسئله بعدی مسئله 32 که میفهمن که لازم نیست عین موقوفه الان نفع فعلی داشته باشه، بلکه همین که در معرض انتفاع باشد ولو بعد از مدتی اینجا میتوان آن را وقف کرد. مثلا حیوان صغیریست، دابه صغیریست، این برای مقداری چند ماه تأمل بشه میشود از سواریش یا شیرش و امثال اینا استفاده کرد، یا درختی که بعد از چند سال ثمر میدهد، این ها میبیند که وقفش برحال جایزه. خب این مسئله 32 از کردم تحلیل این مسئله و امثال این مسائل این است که چیزی باشه که از نظر عرف و اولا قابلیت برای انتفاع داشته باشه، ولو این که در زمان برحال وقف این انتفاع فعلی نداشته باشه. خب اگر اینطور باشه نسبت از کردم به بعضی از مثالهایی که فرمودن در مسئله قبل این اشکال میشه، مثل دابه شارده. دابه شارده ای که ممکن است الان تحت تسلط نیست، جمل برای شارده فرار کرده، یه نفر میتونه این رو بگیره و خب این وقفش میکنه، بعد از مدتی این الان قابلیت و تسلط برش نیست، اما فل جمله قابلیت برای تسلط رو داره. اینجا خب وقفش اشکالی نداره. مرحوم آقای خویی هم در مسئله 1142 این رو بیان کردن که به حال دابه شارده رو میشه وقفش کرد. خب این یه نکته. نکته دوم که حالا توضیحیه و اون که این منفعتی که میخواییم از عین موقوف بریم، این عوض از منفعت فعلی، یعنی از اون شی استفاده بکنیم که مثل میوه‌ش رو بخوریم، یا بله منفعت دیگری که مثلا رکوب بر دابه باشد، این منفعت ها فرقی نمی کنه، هر دو یعنی چیزی از شی کم بشه یا نه ازش استفاده بشه. و همینطور باید این رو هم دقت کرد که این که شی الان قابلیت استفاده نداره در زمان بعد قابلیت استفاده پیدا میکنه، مقداری باشه که به هر حال عرفاً خیلی دیگه طول نکشه که این بگن بعد از 30 سال 40 سال، یا حدوداً حالا سنینش هم به گونه ایست که عرف از آن انصراف به هر حال نداشته باشه. این هم حالا توضیح این مسئله است که خب دلیلش هم این است که عقلا چنین وقفه‌هایی رو جایز میدونن و مشکلی برش به هر حال ندارند، لذا هم اطلاقات شامل این گونه وقفه‌ها میشه و هم اینکه عقلا و اعتبارات عقلایی به هر حال به این صورت هست. خب مسئله 33، حضرت امام رضوان الله علیهم میفرمان که منفعت مقصوده در وقف اعم است از منفعتی که در آریه و اجاره مقصوده، یعنی در آریه و اجاره یه مقداری منفعتش محدودتره، چیزی که آریه داده می شود به نوعی بعد الان حال قابلیت برای استفاده داشته باشه، یا اجاره داده میشه بعد قابلیت برای استفاده داشته باشه، لذا حال که شامل نماعات و ثمرات میشه می شود اشجار رو وقف کرد برای ثمرهش، حالا اینکه حالا یه سال دو سال دیگه که حالا این در طول مسئله قبلیه یه مقداری دارن بیشتر توضیح میدن. گوسفند را برای پشمش و شیرش و زاد و ولدش، خب این روشنه، منتها این که این نکته را باید توجه کرد، دیگران هم همین کلام رو فرمودن، صاحب عربه و مرحوم اصحاب الحسن اصفهانی صاحب وسیله و مرحوم آیت الله گلپایگانی، مقداری که این نظرات در دسترسه، اما باید یه مقداری در خود اجاره و آریه دقت کرد که آیا آریه و اجاره هم یه مقداری منفعتش زیغتره یا نه. به نظر میشه در هر حال اعتبارات و عقلا که ما ملاحظه بکنیم در روابط مالیشون که خب میخوان نوعا کمک بکنن به یک دیگر، حالا یا مجانی در اختیار میذاره منفعت رو یا در بابتش اجرت میگیره اجاره و امثال اینها، ودیه به گونه دیگر است که میخواد مالش حفظ بشه، در این به حال روابط مالی به نظر میرسه در آریه و اجاره اون هم منفعت فعلی شرط نباشه، یعنی که حالا این بعد از یه مدتی میتواند اینو استفاده بکنه، اینو به صورت آریه میده یا اجاره میده، منتها بعد وقتش معلوم باشه. اینا خب اجاره وقف عقد لازمه، اما آریه نه، عقد جایزه. ما فرقی بین وقف و بین آریه و اجاره درک نکردیم که از نظر عقلا منفعت استفاده از منفعت وقف اهم باشه از منفعت مقصوده در آریه و اجاره. حالا اون یه بحث دیگه است. حالا بحث این است که اگر برای بچه دار شدن اجاره میکنه، بله این بچه، اما اگه نه برای گوسفند، برای شیرشه، خب این اگر تحت مقصوده رو باید ملاحظه کرد چیه. غرضم اون منفعت فعلیه که این اجاره برای اون منفعته، این باید مشخص بشه. زمینی رو اجاره میکنه برای کشاورزی، این یه سال دیگه ثمر میده، الان که ثمر نمیده و همینطور، این اجاره بگیم درست نیست. یا زمینی رو اگر بگیم این اجاره درسته، اجاره میکنه به اینکه خونه توش ساختمون ساخته بشه، حالا بعداً حال در این ساختمون میسازه، منفعت فعلی نداره و امثال اینها. به نظر میرسه که در اجاره هم منفعت در حال فعلی شرط نباشه با عاریه. روایاتش رو هم که ملاحظه کردیم در اونها ما چیزی به این معنا ملاحظه نکردیم که اعتبار کرده باشند در حال منفعت فعلی را در عاریه و اجاره. عمه دیگه یعنی چی؟ یعنی الان منفعت فعلی نداشته باشه میشه وقفش کرد، اما اگر این عین منفعت فعلی نداره نمیشه اجارش داد. حالا این یکیشه، خب نیا کنید اعم رو باید معلوم بشید که مقصود همونه دیگه، اگر در وقف هم معین بکنه چه بسا نمیشه دیگه، میگه این مقدارش مال خودمه اون مقدارش مال وقفه، بعدن میاد دیگه. بنابراین این خیلی فارق نمیشه به نظر میرسه بین وقف و عاریه، هر دوش منفعت مقصوده است و مشخص باشه. به هر حال اگر اطلاق گذاشته باشه و عرف هم از این اطلاق همه منافع رو استفاده بکنه، خب مثل همه قرازم همین فارق بیان کردن بین این دوتاست که ما چیزی حالا نفهمیم. مسئله 34 میفهمند که وقف به اعتبار موقوف علیه بر دو قسم تقسیم میشه. حالا از این به بعد تقریبا در رابطه با احکام موقوف علیه، خب تو این مسائل دستبندی نشده احکام واقف احکام موقوف علیه، حالا همینطوری آمده، بعضی ها این رو دسته‌بندی کردن خیلی منسجم تره. به هر حال این مسئله تقریبا در مباحث گذشته ذکر شده که سه قسم، حالا اینجا فقط دو قسمه، حالا اون قسم دیگرش دو شق پیدا میکنه. یکی وقف خاص است که وقف بر شخص یا اشخاص بشه، مثل وقف بر اولاد و ذریه‌اش یا زید و دوم وقف عام که این هم دو جوره، حالا یا جهت و مصلحت عامه است مثل مساجد و قناطر و اینها، یا بر عنوان عام است مثل فقرا و ایتام، که خب هر کدوم از اینها احکام خاص خودش رو داره که حالا در مسائل بعدی این اقسام این احکام خاص تقریبا بیان میشه. این مسئله هم که به هر حال مطلب خاصی نداره که الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلها میشه، هر نحوی از وقف نزد اغلا و شرع مقدس به هر حال جایز باشه همون نحوه وقف با اون تعریفی که گفته شد بر ماهیتش منعقد میشه. حالا مسئله 35 چند مرحله داره که در رابطه با موقوفون علیه خاصه. مرحله اولش میخواند که این موقوفون علیه در حین وقف باید موجود باشه،
ابتداعا بر شخصی که معدوم است و بعدا موجود می شود نمی توان خلاصه وقف کرد، و همچنین بر حمل، بر اونی که در شکم مادرشه قبل از اینکه به دنیا بیاد. بعد می فهمن که مقصود روشنه، یعنی ابتداعا بخواد فقط برای او وقف بکنه بدون اینکه چیزی را، کسی را هم با او مشارکت بدهد، که حالا مشارکت ارضی باشه یا مشارکت طولی. لذا میفهمن که اگر وقف بر معدوم و حمل بکنه طبعا للموجود، خب این اشکالی نداره، مثل اینکه طبقه ثانیه را در وقف بیاره یا مساویه با موجود بیاره در طبقه، به گونه ای که به هر حال وقتی که موجود می شود این شریک بشه، این حال که صحیحه. مثل اینکه بر اولاد موجودش وقف میکنه و اونهایی هم که بعدن میان اینا به صورت حالا تشریکی، وقف ارضی یا وقف طولی، که اگر این اولاد از دنیا رفتن اولادشون، این می شود وقف طولی. خب روشنه، قبلا هم این مطلب بیان شد که می فهمند که بلکه لازم نیست در هر زمانی موقوفون علیه برحال موجود باشه. اگر وقف بکنه بر فرزند موجودش و بر فرزند فرزندش، یعنی نوهش، بر نتیجهش، این می فهمند که حالا فرزندش مرد، هنوز بچهش به دنیا نیامده، برای بچهش هم وقف کرده، برای نوهش هم وقف کرده، این فرزندش از دنیا میره، اینجا چطور؟ آیا وقف صحیحه یا نه؟ بلکه بله، چون برای وقف شکل گرفته دیگه، منعقد شده دیگه. بله، آخه اونجا در وقتی بود که بر یک مورد خاص باشه، اینجا به صورت هر حال ترتیبیه که این وقفه نسبت به اون صحیح شده. خب وقفه براش صحیحه طبعا، وقفش اون یکی اصلا وقف نشده بود، اینجا وقف شده برای او طبعی. حالا این مطبوعش از دنیا رفته، بله، این تابع چی؟ این برای او منعقد میشه، بعد حفظش کرد دیگه، بعد حفظش کرد برای او، بله، و این مال همون حمله دیگه، مال اون بچه است که بیان، بله، این مال همون حمله چون مالک شده دیگه، مالک تبعی شده، حملی در کار نیست که، این نیست اصلا، غلطه. میخواد که حمله، وقف علا و ما تل ولد قبل ولادت ولده، فالظاهر صحته و یکون الموقوف علیه بعد موته الحمل. بنابراین نتیجه هم میگن که اونی که ابتداعا معدوم باشه یا برحال بر حمل ابتداعا به نحو استقلال بخواهد وقف بکنه، این صحیح نیست.
ولی نوه‌ای هنوز به دنیا نیامده، اصلا حمل نیست، هنوز بچه‌ش ازدواج نکرده.
به نحو الاستقلال لد تبعیه تبعیت نه تبعیت یعنی این که این وقفه برای موجود شکل گرفته وقفش بر او درست شده دیگه بعد از نه قبل از تحقق وقف این وقف درست شد این ماهیت وقف تحقق پیدا کرد تسلط و حال داده شد بر اون موقوف علیه حالا این موقوف علیه هم مترتب است این دیگه از ملکش خارج شد دیگه معدوم مستقل بله اما معدوم تبعی خب دیگه پس ماهیت وقف شکل گرفته آخه چه دقت نمی فهمید می گفتیم منقطع الاخر چون اون یکی صحیح نبود این وقفه صحیح شده این وقفه شکل گرفته اون منقطع الاخر اونجایی بود که اون یکی درست نبوده میمونه بعد بمونه تا اون بیاد ما مسئولش حالا هر کی این نمیتونه دیگه در اون تصرف کنه بس نیست که این وقفه شکل گرفته نیاد که اصلا نیاد که میدن به بر اصلا هم که نداره مثل من فهمیش دقت نمی فرمایید اینجا مثل منقطع الاخر نیست منقطع الاخر یا منقطع الوسط اصلا وقفش صحیح نبوده وقتی که این نسل اول به عنوان حال میگیم نسل اول این مترتب اولی رفت این دیگه برمیگره ملک واقف یا ورثش اما فرض این که این وقفه درست رو شکل گرفت بله وقف استقلالی بر معدوم ایراد داره اوغلا میگن این وقف نیست باید موجود باشه حالا در وقف خاص در وقف عام یه حکم دیگری است که ممکن است مثلا فقرا نباشن الان میگه برای فقرا نه احکام جدایی داره خب همین میگن دارن توضیح میدن دیگه این وقفه درست نیست برای پسرش موجوده اون درست نیست و هم هر دوش دیگه حالا شما دارید هی باید موجود بالفعل باشه نه موقوفون علی موجود بالفعل نیست شما خلط میکنید یه دفعه میپرید به اونجا فرزندی که موقوفون علی نیست و میگید موجود وقف رو میگید بعد مورد رو ملاحظه بکنید وقت بر چیه؟ شما فرض میکنید وقت بر حمله حملی که الان موجود نیست بله؟ خب غلطه دیگه این حمل غلطه میشود حالا بگیم منقطع الاخر بنابراین ابتداعا باید موجود باشه این موقوفون علیه لذا خودشون هم فهمودن دیگه. ول مراد به کونهی ابتداءن انگکونه هوت طبقت الاولا من دون مشارکت موجودن فی تلکت طبقه، بدون اینکه مشارکتی داشته باشه. این اون فرزند رو من شریکش نکنم، فقط حمل رو برای او. لذا می فهمد که فلو وقف علی المعدوم والحمل طبعا للموجود، این تصریح میکنه من یجعل طبقتا ثانیه او مساویا للموجود فی طبقته به حیث شارکه او عند وجودهی صحه. یعنی ابتداعا بعد این موجوده، این شکل گرفته. باز هم مثال میزنن کما اذا وقف اولاد الموجودین و من سیولد له علی تشریک او ترتیب، این درست نیست. بل لا یلزم ان یکون فی کل زمان وجود الموقوف علی و ولادته، در هر زمانی الان باید این باشه، اما بعدها باید که نلازم نیست. پس وقف ابتدایی باید بر موجود باشه، حالا یا استقلالی یا شریک هم داشته باشه. دیگه حالا اینا رو باید از ادله به دست آورد که آیا عرفاً این موجوده یا نه. برحال اون بحث عقلیش اینجا نباید با بحث عرفی و عقلایی خلطش کرد. خب اون هم طبعیه دیگه، میگیم اگر موجود شد این مال اوه، اگر نشد چی؟ برحال مرحوم شد، نداره دیگه. اونجا هم اگر وقف کرده بر مالک تقدیریه که آمد، ممکن اصلا بچه دار هم نشه، اگر آمد این مالکش میشه. مثل حالا وصیت این چنین دیگه، برای شخص وصیت میکنه، این وصیت صحیحه، ممکنه مصالح قبل از موسی بمیره، این حالا وصیت صحیحه، بعدش دیگه برای باطل میشه. اما اینجا هم مالک معلومه دیگه، معلومه که بعد نوه اینه، تو ذهن تصویر کرده. بعد حالا یه ادله دیگری در رد این مسئله گفته شده، انشالله در جلسه بعد این ببینیم که این ادله برای این نفی این حکم تامه یا نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.